خصوص انتخاب سرپرستان هیئت ها
انتخابات برگزار نمیشه براش.
چرا عرض میکنم انتصابی نیست، انتخاباتیه.
خب من گفتم انتخاب میکنم، شما گفتید انتصاب.
نه عرض میکنم انتخاب توسط مجمع صورت میگیره، ولی که انتصاب توسط مدیر کل صورت میگیره. خب. اما در حوزه سرپرستی انتصاب صورت میگیره. اما این پروتکل چگونه است؟ حالا اینو بعد آقای هاشم‌لو که معاون ورزشی هستن پاسخ بدن. بنده عرض میکنم خدمتتون، یک پروتکلی دارد و یک اجماع نظری فیما بین اداره کل و فدراسیون باید شکل درست بگیره. به نظر من البته حالا این که فرمایید مثال زدید، فکر می‌کنم هیئت بدمینتون رو مثال زدید، تو هم خیلی علاقه‌مندی ما ورزشی‌ها که همیشه پیکان انتقاد خبرنگاران و جامعه بیرونی روی ما هستش. به نظرم اگر یه شخصی از شما بیاد تو دایره خدمت و دایره اجرای اینگونه قرار بگیره و مشکلات رو ببینه، خیلی راحت‌تر میتونه با مشکلات ما مواجه بشه و منعکسش کنه. این حضور آقای فیض‌آبادی فکر می‌کنم خیلی هم بد نبود، چون با مشکلات ما آشنا میشه و بالاخره لمس میکنه این موضوعات رو. اما
آخه لمس بکنه با اینکه بتونه حل بکنه که خیلی فرق بشه.
نه فکر میکنم که حالا با
دوره کوتاهی قرار میگیره کوتاه میاد، خیلی جاها دیگه نقد نمیکنه، میگه خودم دارم این درس رو.
من فکر میکنم که الان تو حوزه بدمینتون ما مشکلی مواجه نشدیم، چون قرار بود که زمان انتخابات برگزار بشه و انتخابات هم در حال شکل گیری هستش و به مشکل آنچنانی بر نخوریم. اما فرمایش شما درسته، اینکه یک شخص جوانی بیاد در یک مسندی قرار بگیره با پتانسیل و انرژی بیشتر، این منطقی هست و کسی هم مقابله با این موضوع نمی کنه. اما بله بعضا پیش میاد که ناچارن ما با فدراسیون ها به یک اتفاق نظر نمی رسیم. بالاخره فدراسیون روی شخصی نظر داره، اداره کل روی شخص دیگه برابر رسالت سازمانی خودش، و این اختلافه باعث میشه که حالا یه انتصاباتی خارج از اون رشته شکل بگیره.
آخه یک مورد هم نیست، چند مورد این شکلیه.
حالا 52 تا هیئت 5 تا دونش هم اینطوری باشه، یه پرتی رو شما در نظر بگیرید.
خب 5 تا رشته یا 6 تا رشته اینطوری بشه، شما فکر کن مثلا خب چه اتفاقی در
تو دوره سرپرستی فکر نمی‌کنم آنچنان اتفاق خاصی بشه، چون دوره سرپرستی دوره کوتاهی است و شخص سرپرست الزام باید فرایند انتخابات ثبت نام و انتخابات رو طی بکنه و به نظرم آنچنان مشکلی نداره. من از شما خواهش می‌کنم این موضوع در حوزه هاشم‌لو هستش.
اگر نه پرسیدیم از ایشون هم، ایشون هم کامل توضیحاتشون دادن، منتها چون الان دیگه بحث دو شغل شما مطرح شد من یه گریزی زدم و مطرحش کردم. اما من خیلی متشکرم از سعی صدر شما به خاطر اینکه واقعا دیگه رسیدین به این قضیه که ما واقعا هدفمون کمک به بحث ورزش استان.
بله.
یعنی نه با کسی ما به قول معروف پدرکشتگی داریم، نه مشکلی رو میخواییم مطرح بکنیم که بیشتر روی مشکل دیگه اضافه بشه، ولی بیشتر داریم نقدی میکنیم که شکل و شمایل منصفانه داره نه مغرضانه. به همین خاطر از دوستان میخواییم که سعی سند رو داشته باشن. اما در جامعه بخش بانوانتون شمال غرب چقدر تمرکزتون بالاست و چقدر دارید حمایت میکنید بخش بانوان در رشته‌های مختلف ورزشی؟
عرض کنم خدمتتون حوزه شمال غرب خوشبختانه با توجه به پتانسیلی که هم در بخش دختران و هم در بخش پسران داره، 3 سال پیاپی هستش که در معرکه آزمایش بزرگترین رویداد ورزشی پایتخت که هم المپیاد استعدادهای بله. برتر هستش، مقام نخست رو کسب کرده. بله. یعنی 3 سال پیاپی هستش که در سال 1402, 1403, 1404 شمال غرب موفق به کسب مقام نخست شده.
شما خب در بخش رزمی هم خیلی موفقین در شمال غرب.
ما هم رزمی هم وزنه، ما در همه ما در امسال بله ما امسال در سال 404 در المپیاد استعدادهای برتر با فاصله 100 مدال در نسبت به مقام دوم که حوزه شمال شرق بود ایستادیم. سال گذشته هم همین گونه بود. این نشان از پتانسیل ما در بخش دختران. ما امسال یه رشد خیلی خوبی داشتیم و مدال‌های دختران ما بیشتر از مدال‌های پسران بود و این نویدبخش این هستش که ما داریم رشد قابل توجهی در حوزه بانوان خواهیم داشت.
بسیار خب، اگر بخواید یکی از هیئت‌های ورزشی موفقتون رو نام ببرین، کدوم نام می‌برید؟ در بخش بانوان خیلی دارن خوب کار می‌کنن، خیلی دارن خوب جلو میرن، با یه برنامه‌ریزی و یک نظم مشخصی دارن میرن جلو.
نمیشه مختص یک رشته رو نام ببرم، اما در این آخرین المپیاد. خب من اینو بگم که حالا موضوعی هم برای ایش کدوم از هیئت و پیشنهاد، خب دخترم رو تو والیبال مقام نخست کسب کردن. رشته هاکی در دخترانش با توجه به رئیس هیئت ما که سرکار خانم عبدی هستن که مربی تیم ملی هستن، خیلی خوب داره رشد میکنه.
اتفاقا یه دفعه اومدیم تمرین داشتن بچه های هاکی شما، اومدیم تو سالن گزارش زنده و پخش زنده از بچه های هاکی.
خب رشته هاکی
آقای کوهستانی هم هماهنگ کرد.
رشته هاکی رشته پرمخاطبی نیست، اما اینکه این رشته در حوزه شمال غرب داره فعالیت میکنه نشون میده که ما کارمون و هدف گذاریمون خوبه.
بله این خیلی خوبه،
امیدوارم که بتونیم کار خوبی رو
انشالله. این خیلی خوبه به دلیل اینکه به هر حال رشته هایی که خیلی هزینه بر هستن و ما میگیم رشته هایی که برای جامعه مرفه و به هر حال با سبک و سیاق خاصی دارن کار میکنن، به این سمت داره میره که به جنوب تهران هم برسه و اونها هم بتونن این رشته تجربه بکنن، این خیلی خوبه. در معاونت پشتیبانی بیشتر مسئولیتتون چیه اونجا آقای؟
زیر شاخه معاونت پشتیبانی مالی، منابع انسانی، انفورماتیک و واگذاری اماکن ورزشی هستش در قالب کمیسیون‌های ماده 88 و ماده 27. حوزه کاری معاونت همین هست، در موضوع اعتبارات هستش و نگهداری اماکن ورزشی بخشی از عملکرد و فعالیت‌های معاونت هستش.
الان بخوایم در یکی دو جمله در خصوص وضعیت ورزشگاه تختیدی بخواید صحبت بکنین، چه صحبتی داریم برام؟
ورزشگاه
دست بردار نیست.
خب خیلی خوبه، زحمات زیادی در سنوات گذشته در مجموعه ورزشی تختی شکل گرفت. همکاران من، جمیع همکاران من، تمامی ارکان ورزش و جوانان شهر تهران، یعنی چهار حوزه شهری و دو حوزه ری و شمیرانات، از ابتدایی که حسب دستور مقام عالی وزارت قرار گرفت که در چرخه خدمات رسانی به فوتبال قرار بگیره، استادیوم تختی پای کار اومدن. همکاران رؤسای ادارات شیشگان شهر تهران شبانه روزی پای کار بودن، یعنی بعضا دو تا از رئیسای اداره ما در استادیوم تختی مستقر شدن، چون دیدیم که خود مدیریت مجموعه تختی به تنهایی امکان این که بخواد کندر کارو بکشه مدیر مجموعه تختی هستش،
مدیر مجموعه از چه کسی دارین صحبت میکنین؟
آقای مدیر مجموعه آقای مجیدی هستن که دیدیم به تنهایی این امکان و زیرساخت رو ندارن برای اینکه
چرا چی باید میداشتن که ندارن؟
خب مجموعه تختی یک مجموعه 113 هکتاری هست که با 23 پرسنل داره اداره میشه، از این 23 پرسنل 6 نفرش انتظاماته، یعنی اولین نیازمندی یک مجموعه زیرساخت.
خب مگه دولتی نیست اون مجموعه؟
بله.
خب تمام چارتش دولتی و قانونی اداری تعریف شده دیگه، غیر از اینه؟
بنابر نیازمندی هاش متاسفانه این اتفاق در سال سنوات گذشته، بله چارت اشکال داره، فقط تو چارت سازمانی مجموعه تختی داره یک مدیر مجموعه و یک مسئول حراست است تو چارت سازمانی،
فقط؟
و این فقط، بلکه در اجرا اینگونه نیست. مجموعه تختی یک مجموعه 113 هکتاریه که
سالن‌های خیلی زیادی
رشته های زیادی فعال توش، گستره خدمات رسانیش زیاد هستش و با 23 نفر تقریبا پرسنل هیچه، 6 نفرش ازش کسب کردن.
البته که خیلی از سالن ها و به هر حال اتاق هایی که اونجا وجود داره اجاره داده شده و درآمدزایی خودش رو داره، آکادمی فوتبال اونجا هست، موتور سواری اونجا هست، حتی من بچهای نیروی انتظامی هم دیدم که کلاسای یا گواهینامه رانندگی و موتور سواری اونها هم اونجا دارن فعالیت میکنن، کلاسای بدنسازی اونجا هست، استخر اونجا هست.
بله. درآمدزایی من اصلاح کنم، بچهای نیروی انتظامی نیستن، ما یه زمانی عرض می‌کنم خدمتتون، من زمانی که خود من در استودیو، من چون از سال 98 4 سال 3 سال مدیر استادیوم تختی تهران بودم، در اون زمان موتور سواری اومد گفت یه باگی وجود داره آقای حسین‌پور و اینه که من آدم‌هایی که مشتاق رشته موتور سواری هستن میان به من مراجعه میکنن گواهی نامه ندارن، چی کار کنیم؟ تا بخوایم راهنماییشون کنم برن بیرون. گفتیم خب چه نیازمندی شما چیه؟ این گفت از 0 تا 100 آموزش موتور سواری رو ما اینجا شروع به کار کنیم. یعنی چی؟ گفت ببین ما در حوزه موتور سواری ورزشی رو داریم انجام میدیم و کسی که موتور سواری ورزشی یا کراس یا اندرو یا تریال میخواد یاد بگیره، من اگر بخوام این کارو بکنم قبلش باید پایه رو بهش یاد داده باشم. و این تو حوزه تخصصی من نیست. باگ کار کجاست؟ گفتش که ما یه مجموعه ای رو داشته باشیم که ابتدا به ساکن موتور سواری رو هم به شهروندایی که علاقه‌مندن به حضور در رشته ورزش انجام. ما رفتیم به این سمت و یک آموزشگاه آموزش موتور سواری از پایه رو آوردیم و بعدش درخواست بعد
همونجا صدور گواهینامه انجام
و اونجا هم بعدش اومد و این تکمیل کرد کار، گفت آقا من که دارم آموزش میدم بذار همینجا هم گواهینامه هم بدم. با همکاری که با رفع مجوزی رو گرفتیم و اومد اونجا صرف تا صد، یعنی کسی که میاد داخل مجموعه.
جسارت مجوز از کجا گرفتن؟
اینا یه شرکتایی هستن که با راهور ارتباط دارن، میرن اونجا یه مجوزی رو از پلیس راهور میگیرن.
من درست گفتم
مربوط به نیروی انتظامی نیستش.
بله بله، اما خب میدیدم که به هر حال یه سری از عزیزانی هستن از پلیس که اونجا به هر حال دارن تردد میکنن، کارت میگیرن، مدارک میگیرن از این حرفا. همیشه کنجکاو بودم که چیه داستان. ممنونم از توضیحات کاملتون. خب اون جاده هم که انتهای تختی بود ساخته شد، میگفتن از قم تا شمال همچین چیزی.
سال 85 یه طرحی رو شهرداری تهران داشت، دو طرح در مجموعه تختی به عنوان طرح ملی شهری دیده شد.
بله.
چی بود؟ یکی طرح توسعه اتوبان شهید شوشتری. بله. و یکی هم ایستگاه پایانی خط 7 مترو تهران که از میدان صنعت تا ایستگاه پایانی که استادیوم تختی هستش. خب این اتفاق مجموعه تختی همونطور که میدونید در یک جزیره‌ای واقع شده که اطرافش با توجه به شرایطی که داره خود راه‌های مواصلاتیش سخت هست و مثل مجموعه دیگه‌ای که وسط شهر هستش امکانات مواصلاتی رو نداره. طرح ملی اتوبان شهید شوشتری و همینطور پایان خط 7 مترو باعث شد که ما بتونیم این مجموعه رو از این جزیره‌ای بودن خارج کنیم. سال 85 استارت کارش زده شد، سال 400 دو هم اتوبان شهید شوشتری شروع شد به کارش که الان در مراحل نهایی است. ایستگاه پایانی خط 7 مترو هم که همین اتفاق براش افتاد.
از کجا میره تا کجا؟ از جنوب میره به شمال.
از جنوب میره به شمال.
از جنوب از کدوم منطقه؟
از سمت سراح افسریه و سمت اتوبان امام رضا میاد و میره به سمت سرخسار، میره سمت پارچین و
قطاره سمت. قطاره چند واگن است؟
نه اتوبان شهید شوشتری
فقط اتوبان ماشین
مواصلاتی کمر بندی خروجی تهران.
حتما عوارضم میذارم 50,000 تومان.
دیگه حالا تو مجموعه تختی که نیست حالا اگه بیرون باشه.
خب اما میخوام بپرسم که این اعتباری که برای این بخش ماجرا تعریف شده بود که از شما که نیست، یعنی
اعتبار چی؟
اعتبار همون جاده سازی که از تختی میره.
تر مربوط به شهرداری هست.
اصلا ربطی به مجموعه
ربطی
نداره.
به مجموعه نداره، اما اتفاقی که افتاد خب 113 هکتار مجموعه ورزشی تختی همش مجموعه فعال ورزشی نیست. یه مقداریش به علت شرایطی که بوده زمین‌های بلا استفاده است. این قسمت اتوبان و این قسمت مترو در زمین‌های بلا استفاده تختی استفاده ازش شد. ما اومدیم یه تهاتری رو با شهرداری تهران کردیم. ما به ازای این عرصه‌ای که بهشون دادیم اماکن قابل بهره برداری رو ازشون تحویل گرفتیم و به خدمات
درست. الان دوستانی که اونجا دارن درآمدزایی برای شما درست کردن که خب به نفع مجموعه هم تختی هست هم اداره کل دیگه. بالاخره حالا دوست عزیزمون کارشناس فوتبال اونجا اومده، آکادمی فوتبال زده، اسمشو نمیارم، شما
بله.
خواهش میکنم نیارین اسمشو. بله. ایشون داره اونجا به حال آکادمی فوتبال زده، بالاخره از اعتبار رسانه‌ایش داره استفاده میکنه و یک مجموعه در اختیارشه و الا ماشاءالله مسائل دیگه‌ای که کمک میکنه به بحث درآمدزایی شما. این نمیتونه کمک باشه به این که معضلاتی که در ورزشگاه تختی هست برطرف بشه؟ و این یه نکته رو توضیح بدیم لطفا. نکته بعد این که واقعا چه درد سری وجود داره که دربی و بازی‌های داخلی خودمون تو تختی دیگه نمیشه برگزارش کرد، یعنی نشد تا الان که برگزار کنیم که مجبور میشیم برای مثلا دربی بلند شیم بریم عراق. البته بعدم نیستا بچرخیم توی ایران.
بل.
ولی داریم زمانیه که ما نداشته باشیم این امکاناتو، اما داریم، چرا درست نمیشه؟
عرض کنم خدمت شما در خصوص بحث واگذاری اماکن ورزشی، ما طبق قانون موظف هستیم که همه اماکن ورزشیمون رو در اختیار بخش خصوصی بدیم، به علت که حالا یه قانونی وجود داره کوچیک کردن بدنه دولت و یا واگذاری برون سپاری و حضور بخش خصوصی. ما طبق قانون مجلس موظف هستیم که همه اماکنمون رو به بخش خصوصی واگذاری،
اماکن دولتی رو،
اماکن دولتی رو به بخش خصوصی واگذاری.
ولی کاش تفسیری براش تعریف می‌کردین شما دوستان که بچه‌های تیم ملی وقتی در اماکن دولتی دارن تمرین میکنن دیگه نرن خدا تو من پول بدن برای باشگاه بدنسازی که تو همون مجموعه هست که میخواد بره یه سانس بدنسازی کار کنه، با دستگاه کار کنه، دیگه بازیکن تیم ملی چرا باید یه هزینه بده؟ بعد میگیم چرا؟ میگم ما بخش خصوصی ما اجاره کردیم.
من اجازه بدید با کمال احترام موضوع فرمایش شما رد کنم. بچه‌های تیم ملی، همه بچه‌های تیم ملی تو هر کدوم از رشته‌ها داره یه پایگاه قهرمانی و یه آکادمی تخصصی رشته خودشون هستن. میتونیم کشتی رو مثال بزنیم، میتونیم عرض به خدمت، همه رشته‌ها تقریبا جاهایی رو دارن برای خودشون
نه.
که بتونن
نه.
اما
یه
عرض کنم
آقای حسینی،
اجازه بدید ازم تکمیل شه.
بفهمید،
اما ما در واگذاری اماکن ورزشی، در بند بهره برداری اماکن ورزشی، ارائه خدمات به خانواده شهدا، در بخش حمایت ایساری، در بخش حمایت از جوانی جمعیت به خانواده های بالای 3 فرزند، افراد سالمند، در قرارداد موظف و همچنین قهرمان ملی و همچنین قبلی. وقتی من تو جوانی جمعیت رو توی قراردادم میبینم که خانواده‌ای که 3 فرزند داره رو میبینم که میتونه از خدمات رایگان استفاده کنه، قطعا استفاده از خدمات برای قهرمان تیم ملیمون فکر نمی‌کنم دچار مشکل باشه. اگر هر کدوم عزیزان در مجموعه تختی قهرمان ملی هست،
نه تختی ها کلا، اماکن من دولتی رو دارم عرض میکنم، نه تختی، مثل بهشت، مثل بهشت کودکان مادر،
بله،
که میدونی که توسط چه کسی داره اداره میشه، به صد کودکان و مادران یه سالن بدنسازی داره که بچهای کبدی اونجا زمین دارن، خوابگاه دارن.
بله،
من گزارش زنده از اونجا دارم.
در اختیار فدراسیون کبدی.
آفرین. بله، مجموعه خودشون ساختن. اما
خودشون نساختن، ما دادیم خدمت در
اختیار. خب نه، زمین شما دادیم، ولی دیگه کار بازسازیش خود آقای
عبرسازی رو انجام
داده. آقای عبرسازی این کارو انجام داده.
بله.
حالا چیزی که خودشون در رسانه اعلام کردن.
بله.
اما میخوام بگم سالن بدنسازی که روبروشون هست، موزلشون این بود که ما هزینه میدیم ساعتی خدا تومن که بریم از این دستگاه ها مثلا بچه ما برن اونجا بدنسازی کنن. خب وقتی من اینجا خوابگاهم اینجاست، زمینم اینجاست، کبدی ساحلی اینجا کار میکنم، چرا باید برم سالن بدنسازی پول بدم؟ این یه موزلی بود براشون واقعا.
من فکر میکنم که این با یه رابطه و یه رایزنی که آقای عبرسازی میتونن هماهنگ کنن، ارتباط بگیرن. ما ارتباط خوبی با فدراسیون‌ها و هیئت‌ها داریم. نشانه و صحت این موضوع واگذاری اماکنمون به هیئت‌های استانی هستش. ما اکثر هیئت‌های استانی پایمون، اکثر هیئتایی که داره، همه هیئت‌ها و رشته‌ها داره اهمیت هستن، اما هیئت‌های المپیکی ما داره مجموعه ورزشی در شهر تهران، در استان تهران هستن. اونجا هم به واسطه همین حمایت در اختیار فدراسیون قرار گرفته و عرض به خدمتتون که فکر می‌کنم با یه رایزنی و یه هماهنگی کوچیک می‌شد این مشکل حل کنم. من در خدمت شما هستم، می‌توانید.
خیلی ممنونم اگر که این موضوع رو حل بکنید برای بچه‌های کبدی. خیلی ممنونم از شما. من زمان چون ندارم، سوال خیلی دارم ولی زمان ندارم، به منم به شدت اشاره می‌کنن که زمان تموم، ادامه ترهام ورزشی رو مردم باید بشنون. شما اگر صحبتی دارید از این فضا می‌تونید استفاده کنید. چقدام کاغذ و نوشته
من خیلی آمار آورده بودم. بله، در حوزه شما
سوال چی می‌خوایم؟ من بهتون گفتم اصلا سوالای من مشخصی از زیر صحبت شما سوال طرح میشه.
اتفاقات خوبی در استودیوم تختی افتاد. رسانه و تصویر و قاب تصویر و مردم فقط مستطیل سبز رو می‌بینن، اما کار پشت پرده مستطیل سبز زیاد انجام شد. از سال تقریبا فکر می‌کنم 95 که آخرین بازی در استودیوم تختی برگزار شد، دیگه هیچ بازی در استودیوم تختی برگزار نشده بود و اون هم به علت موضوعات همین بحث چمن شد. ما همه زیرساخت‌های برگزاری مسابقات فوتبال رو بر اساس استانداردهای کمیته استانداردسازی استادیوم‌های ورزشی فدراسیون فوتبال دارا هستیم. مشکل ما فقط در بحث زمین چمن بود که دچار آسیب و آفت شد و زمین چمن دچار مشکل شد. ما جایگاه ویژه بانوان با همه نیازمندی‌هاش، ورودی جدا، بوفه جدا، نمازخانه جدا، سرویس بهداشتی جدا، حفاظ جدا،
اصلا آقای مجیدی جدا، بحث انتظامات بانوان ما تدبیر کردیم.
بله، جایگاه کیوسک انتظامات بانوان، همه زیرساختا در خصوص حضور 2000 بانو که بخوان فوتبال رو تماشا کنن در استادیوم تختی ایجاد شده. استادیوم تختی 7 کیلومتر فیبر نوری در این دوره کشیده شد توش، 3 کیلومتر هیتینگ،
ولی دربی برگزار نشد.
فقط
درش.
مشکل ما زمین چمن بود که دچار آسیب و آفت شد. الان در حال حاضر تیم اداره کل در حال بررسی جهاد کشاورزی رو آوردیم، دانشگاه تهران رو آوردیم.
فکر می‌کنیم بشه دیگه؟
چرا نشه؟ امیدواریم که بشه. ما داریم کار ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که این اتفاق بیفته. در تهران این گونه نیست که یه آدم بشینن دوره یه میز تصمیم بگیرن که بدترین شکل کار چی هست. ما سعی در این می‌کنیم که بهترین کار رو ببینیم. امیدوارم که چمن تختی هم به شرایط مطلوبی برگرده. ممنون از شما.
ان شاءالله که تختی به حال اول خوبش برگرده. مردم شرق تهران هم یه فوتبال خیلی خوب ببینن دیگه. آقای حسین پور، من از این صدر تشکر میکنم.
سلامت
شما سه بار امروز خواستی بیای، خواستی نیای، خواستی بیای، خواستی نیای، ولی بالاخره اومدی. خیلی متشکرم از همراهیتون. مردم دیگه تایم نداریم، زمان نداریم. آقای خزایی خیلی متشکرم تایم اضافه به ما دادی. آقای نوروزی، آقای نوروزی در خدمتتون هستیم و من با شما خداحافظی میکنم تا شنبه، شنبه پر انرژی رو شروع کنید. لطفاً خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. تشکر میکنم از همکار ارجمندم سرکار خانم علاقمند که این بخش رو تقدیم حضور شما عزیزان کرد. اما با توجه به زیگ وقت که حدودا 4-5 دقیقه وقت بیشتر نداریم، راجع به موضوع مهم میخوایم صحبت کنیم. همونطور که میدونید پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال، دو پنجرهش به طور قطع به یقین اون چیزی که ابلاغ شده از سوی فیفا بسته هست. یک درخواست دستور موقتی رو استقلالی ها ارسال کردن برای اینکه در واقع بتونن از پنجره نقل و انتقالاتی استفاده کنن. کس یه دادگاه عالی ورزش نپذیرفت. حالا در واقع دادخواستنامه استقلالی ها در سه بند بود که دو بندش مورد پذیرش قرار گرفت، یک بندش مورد پذیرش قرار نگرفت و فعلا این داستان ادامه داره. سوالی که الان طرفدارای استقلال دارن اینه که آیا این پنجره نقل انتقالاتی بسته شده باز هم قابلیت باز شدن رو خواهد داشت یا خیر؟ از نظر حقوقی خواهش کردیم از استاد بسیار ارجمندم آقای سید مشتبه طباطبایی که به هر حال چند وقتی ایشون معاون حقوقی باشگاه استقلال بودن و شاید در جریان این مسئله و پرونده هم باشن و در این حال ایشون مدیر عامل کانون ورزشی حقوقدانان ایران هم هستن، دقایق خدمتشون باشیم تا توضیحات ایشون رو بشنویم. آقای دکتر طباطبایی عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
درود بر شما جناب آقای نوروزی عزیز، دوست داشتنی. آقا صدامون برای شنوندگان دیگه تکراری شده و ما هم دلمون برای شما و شنوندگان
ممنون شما برم شده. زنده باشی آقای دکتر، ممنون و متشکرم. ما 4 دقیقه وقت مفید داریم، کمتر از 4 دقیقه که شنونده صحبت جناب علی باشیم، بفهمید.
خدمت شما ارشاد، من قبلا هم عرض کرده بودم که بله، پنجری استقلال احتمال باز شدنش درصدش خیلی کمه به واسطه
بله
فضای یک طرفه زیادی که باشگاه استقلال در به خصوص دو فصل اخیر داشته
بله
و متاسفانه اینها باعث این شده که حتی با گرفتن رضایت از منتظر محمد هم دادگاه عالی کس با دستور موقت موافقت نکنه
بل.
و با توجه به دفاعیات خیلی زیادی که فیفا داشته از رأی خودش در دادگاه کس، خیلی نمیشه حتی امیدوار بود رأی نهایی به باز شدن پنجره نقل و انتقالات استقلال.
بله. حالا دستور موقت رو که کلن رد کرد دادگاه عالی ورزش و کس، الان یه زمزمه‌هایی هستش که مثلا اگر یکی از اون بندهایی که الان مورد پذیرش قرار نگرفته که فکر کنم بند 1 باشه، این رو اگر روش بتونن مانور درست حقوقی بدن ممکنه که در واقع پنجره باز بشه. حالا سوال بنده اینه که اصلا به فرض که این اتفاق بیفته، این به پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی آقای دکتر میرسه یا نمیرسه؟
نه، بعید میدونم، به خاطر اینکه زمان میبره. نحوه رسیدگی در دادگاه کس به واسطه اینکه به نحوه حکمیت انجام میشه زمان بر هست.
بله.
و به پنجره زمستانه نخواهد رسید. ای کاش آقای دکتر نوروزی فرصت بود برای این موضوع. اصلا
الان آقای فریدونی صحبت کرده، آقای تاجرنیا صحبت کرده و یه مقداری دلگرم کردن طرفدارای استقلال رو. میخوام ببینم واقعا اینا وعده درست داره داده میشه یا فقط زمان خریدن برای اینکه طرفدار استقلال صداش در نیاد.
این که من هم به عنوان هوادار استقلال دوست دارم پنجره باز بشه.
بله،
در واقع بیم باشیم به قضیه خیلی بله، نمیتونیم امیدوار باشیم. شاید امیدواری به باز شدن پنجره از 30% هم کمتر باشه. واقعا تخلفات گذشته استقلال که فصل‌های یک طرف غیر موجه و تعداد خیلی زیادی داشته باعث این بحران شده.
آخه آقای دکتر یه جایی میگفتن شما وقتی رضایت شاکی رو جلب کنی پنجره رو در هر زمانی رضایت رو در واقع جلب کنی پنجره باز میشه، کما اینکه داشتیم دیگه. نمونه‌هاش هم خود استقلال داشت، خود پرسپولیس هم داشت.
آقای دکتر ای کاش گرفتن این رضایت رو دوستان قبلا انجام دادن. من وقتی وارد باشگاه استقلال شدم ددلاین دفاع پرونده منتظر محمد تمام شد. همون موقع کتباً اعلام
کردم مدیران
بله کتباً اعلام کردم که آقا این رضایت رو حاصل بکنید، شاید 6 ماه ما فرصت داشتیم ولی فرصت رو از دست دادیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من سوالات دیگه هم داشتم، متاسفانه زمان ما خیلی محدود بود آقای دکتر طباطبایی، به همین بسنده میکنیم و از شما هم بی نهایت سپاسگزارم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون آقای دکتر طباطبایی عزیز. خب دوستان عزیز شنونده، دیگه زمان زیادی نداریم، به هر حال یک هفته کنار شما بودیم با تهران ورزشی، امیدواریم که تلاشمون مورد عنایت و توجه سروران نازنین شنونده قرار گرفته باشه. تا مجموع برنامه‌های دیگر که افتخار خدمتگزاری داشته باشم، یا علی و خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای تستی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون تمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه دات کام.
از هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو، دستان هنرمند ایرانی این رویا رو از خیال به تار و پود حقیقت میبرند، جایی که نقش ها جان میگیرند و ماندگار میشوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ غنی ایرانی.
فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
18:57 دقیقه است. اینجا رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. عزیزان، در شهری که باران کمتر می‌بارد، صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. هم میهنان عزیز، گاز امانت نسل‌های آینده است. با خاموش کردن بخاری در اتاق‌های بدون استفاده و بستن دریچه‌های اضافی، مصرف رو تا 20% کاهش بدید. خدا قوت به همه تلاشگران عرصه ثبت احوال. روز ملی ثبت احوال گرامی باد.